أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل بما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله بكفرتم به فشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. سوره مبارکه احقاف همونطور که ملاحظه فرمودید چون در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکی هم اصول دین است، بعد از تبیین توحید مسئله وحی نبوت مطرح شد. در جریان وحی نبوت فرمود به این که نه من اولین پیامبرم نه پیام من اولین پیام است. ما ادری ما یفعل بی ولا بکن یک، این اتبی و الا ما یوها الیه دو، نه من می دانم چه حادثه رخ می دهد و نه پیروی می کنم مگر از وحی. اونگاه در پنج مرحله این مباحث مطرح شد. مرحله اولی بود که طبق ادله فراوان و قطعی انسان کامل که حجت الهی است مثل پیغمبر به امام علیه السلام علوم غیبی فراوانی داشته و دارد، هرچه در جهان امکان ظهور پیدا کرده است، انسان کامل معصوم که حجت الهی است مثل پیغمبر و ائمه علیه السلام دارا هستند. اون ابواب فراوانی که در جوامع روایی ما هست، بخشی از اینها را مرو کلینی رضوان الله در کتاب الحجه کافی آورد که عناوین اونها در بحث دیروز گذشت به صورت شفاف و قطعی ثابت میکند که اهل بیت علیهم السلام به علوم غیبی کامل احاطه دارند. و این ادعیه نورانی ماه رجب هم حتما قرائت میکنید. اینا درس است برای ما، گذشته از این که خوندنش عبادت است و ثواب دارد درس هم هست. این جمله نورانی لا فرق بینک و بینهم الا انهم عباده که خلقها و فتقا به یده اعزاد و ازباد و مناتون رو باد، خب همه معارف رو در بر دارد دیگر. پس مطلب اول این است که بدون هیچ تردید اینها علوم غیبی فراوانی دارند. مطلب دوم این است که این با دلیل عقلی و دلیل نقلی مخالف است. با دلیل نقلی مخالف است برای اینکه آیاتی دارد ما ادری ما یفعل بی ولا بکم یک، این اتبی و الا ما یوها الی. از طرفی هم چه در سوره انعام چه در سوره یوسف فقط ان الحکم الا لله. در سوره مبارکه اعراف هم فرمود قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان الم لا نذير وبشير لقوم يؤمنون. آیه 188 سوره اعراف که اگر من عالم غیب بودم خیر فراوان نصیب من میشد و مشکلات دامنگیر من نمیشد، از این از خیر فراوان محروم میشم و مصیبت های فراوان دامنگیر من میشه، تو جبهه ها شکست میخوریم، در جبهه احد و امثال احد آسیب میبینیم، معلوم میشه غیب نداریم. خب این هم اشکال علمی دارد، نقلی دارد، اشکال عملی. اشکال علمیش همین آیات است که فرمود ما ادری ما یفعل بی ولا بکن یک، این اتبی و الا ما یوها الی دو. آیه 188 سوره مبارکه اعراف اینم که خدا فرمود بگو من علم غیب ندارم. اشکال عملی و عقلیش این است که اگه اینا عالم غیب باشن این همه مشکلات بر اونا از کجا پیش آمده؟ اگر بدانن که کی شهید میشن خب خودشون حفظ بکنن و مانند اون. پس علمن و عملن، عقلن و نقلن، این مطلب اول با اشکال مواجه است. سه تا پاسخ داده شد، یکی مال سیدن استاد است که تحلیل عقلی فرمودن، یکی هم مرحوم کاشف الغطاء دارد، یکی هم دیگران. اونی که سیدن استاد رضوان الله فرمودن این است که انسان یه وظیفه دارد نسبت به اون چه که در حیطه اختیار اوست. اگر علم داشته باشد به مهندسی جهان که کل جهان چنین گذرد، خود او و اراده او و کار او هم جزء مجموعه این مهندسی شده است، اون دیگه نمیتواند کل نظام را تغییر بدهد. ایشون میفرماید به این که تنها علمی میتواند کارگزار باشد که به اصل مطلب علم داشته باشد یک، و باور داشته باشد دو، که این وظیفه من هست من باید را انجام بدم، وگرنه صرف این که چه حق است این تکلیف آور نیست. نظیر این که فرعون یقین پیدا کرده است که حق با موسی کلیم است، منتها عمل نکردند و جهد و بها وستیقنت و انفسهم، این الف و سین و تا هم نشانه تأکید یقین است، با اینکه 100% برای فرعون مسلم شد حق با موسی کلیم است، معذالک عمل نکرد. پس علم ریاضی، علم قطعی، علم 100% باعث عمل نیست. چه این که موسی کلیم سلام الله علیه هم به فرعون فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، فرمود برای تو مسلم شد که کار من معجزه است از طرف خداست، چرا عمل نمی کنی؟ ایشون می فرمان به این که علم به حقیقت و علم به این که من باید به این حقیقت تن در بدم و عمل کنم، اینها باعث عمل هست، وگرنه علم به این که چی حقیقت هست چی واقعیت دارد عمل رو به دنبال ندارد. این اشاره شد به این که یک کمبودی دارد و این است که مسئله عمل تنها به علم وابسته نیست. این که ما عالم بی عمل داریم برای این نیست که یکی از این ارکان را ندارد، همه این ارکان را دارد. اون کسی که معصیت میکند یقین دارد که خدا این آیه را در قرآن فرمود، یک، یقین دارد که خودش مکلف است، دو، یقین دارد که این آیه شامل حال او میشود، سه، و یقین دارد که مکلف است چون مسلمان است باور کرده قرآن رو، چهار، معذالک عالمن آمدن و معصیت میکند. سرش اینه که عمل به علم بر نمیگردد. جریان علم تقریبا 50% قضیه رو تعیین میکند. مسئول عمل، متولی عمل علم نیست، مسئول عمل، متولی عمل عقل عملی است که عقل عملی در جهاد با نفس شکست خورده است و اسیر است. این بیان نورانی است امیر که فرمود کم من عقل اسیر تحت همان امیر. این عقل یعنی این که باید عزم، تصمیم، اراده، نیت که اینها مبادی عملی انجام بدهد، این فلجه. بنابراین با این که آیه را میخونه ربا میگیره، این نه برای این که ندونه خدا چی گفت، این نه برای این که خودش رو مکلف ندونه، این نه برای این که مسلمان نباشه، مسلمان هست، ملتزم هست، ولی علم عمل نمی کند، عقل عملی عمل می کند، این ویلچری و شکست خورده است. مثالی هم که زدیم روشن می کند. الان انسان با چشم و گوش مار و عقرب را می بینه، اما چشم که فرار نمی کنه، گوش فرار نمی کنه. اینی که فرار می کنه از مار و عقرب نجات پیدا می کند، دست و پاست به این آقا، دست و پای او ویلچری شکست خورده است. بسته است. شما هی به او عینک بده، ذره‌بین بده، تلسکوپ بده، میکروسکوپ بده، این مشکل علمی ندارد. الان اینا که معتادن شما هی نصیحت بکن، او خودش هر شب با یه تکه کارتون تو جدول میخوابه، شما چی میخواد بشه بگید؟ بگید ضرر داره، خطر داره، او از خانواده او آواره شده، هر شب تو کام خطره. علم 50% قضیه است. علم عهده‌دار جزم است نه عزم. اونی که عزم به عهده اوست عقل عملی است که بهی او بدر رحمان و اکتسب به الجنان. اون در جنگ با هوس شکست خورده است. کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. بنابراین انسان ممکن یه مطلبی رو از قرآن بدونه، هیچ تردیدی هم در اون نداشته باشه، خودش هم اهل علم باشه، در این زمینه کتاب ها نوشته باشه و هیچ تردیدی هم ندارد، ولی عالمن آمدن بیراه میره. برای اینکه علم کار او جزم است نه عزم. این که شما فرمودن این دو وجهی که گفتن ممکن است به بیان ما برگرده، ممکن البته برگرده، ولی نکته اساسی آن است که مسئول عمل، متولی عمل، عهده‌دار عمل علم نیست. مثل این که مسئول دفاع، متولی دفاع چشم و گوش نیست، مسئول دفاع دست و پاست. این چشم و گوش مار عقرب را می‌بینند. اگر دست و پا سالم باشه انسان دفاع میکنه، فرار میکنه. اما اگر دست و پا سالم نباشه، با اینکه عالم هست مسموم خواهد شد. بله، اما تو سوره مبارکه عنکبوت فرمود این علم نردبان است. تلک الامثال نظره و حال الناس و ما یعقلها الا العالمون. اون عالمی که علم را نردبان قرار داد، پای او سالم بود، از این نردبان کمک گرفت، به مرحله عقل رسید، شده عاقل که بهی او به در رحمان و اکتسب به بهل جنان، از اون بعد مرحله عمل است و خشیت. وگرنه نردبان و دستی که از این نردبان بالا نرود و عاقل نشود، این جهد و بها وسته غلط را انفسهم خواهد بود. فرمود تلک الامثال نظره به حال ناس اما به ما یعقلوها الا العالمون. نه ما یعلموها. عالم تا عاقل نشود اهل عمل و عدل نیست. خب بنابراین این سه بچی که جواب داده شد، یک بچ این است که ائمه علیه السلام، انبیاء علیه السلام خصائصی دارن، این یک وجه. وجه دیگر این که علم غیب سند حکم فقهی نیست. همه مطلبی که دیروز از مرحوم کاشف الخدا خونده شد، این بزرگوارها می فرمون علم غیب مال جهان دیگه است، مال مسائل عقلی و کلامی و آخرت و عرش و این هاست. علم غیب برای این نیست که انسان به مسئله طهارت و امثال طهارت عمل بکنه، این با علم عادی باید حل بشه. الان اگر این آینه یه مقدار گرد گرفت، این رو با حوله پاکش میکنن، دیگه با تهدهنه که پاک نمی کنن. علم غیب برای چیز دیگه است. فرمایش مرحوم کاشف الغطا برابر این حدیث معروف که حضرت فرمود به همان پذیرفتند که انما اخذ بینکم بالبینات والایمان، محکمه قضایی را شاهد و سوگند اداره میکنند، وگرنه همه اعمال به اینها میدانند. مسئله عرض اعمال به طور عموم هفته دوبار هست، در حین عمل اینها به اذن الله میدونند، اما بنا نیست که اینها بر اساس علم غیب محکمه قضایی را اداره بکنند. حضرت هم به استراحه فرمود و من با یمین و شاهد داوری میکنم. ای کسی قسم دروغ یاد کرد، شاهد کذب آورد، از محکمه من مالی را گرفت، ولو از دست من هم بگیرد قطعه من النار. مبادا بگد به این که من رفتم در محکمه پیغمبر، از دست خود پیغمبر گرفتم. ما بنابر ظاهر عمل میکنیم، راه جهنم هم بازه بالاخره، چه اینکه راه بهشت هم بازه. این فرمایش مرحوم کاظم القتاب عده زیادی هست. پس یک جواب این است که اینا خصائصی دارن، مثل خصائص النبی برای اهل بیت و ائمه علیهم السلام خصائصی هست که اینا کی عمل بکنن کی عمل نمیکنن. جواب دیگر این است که علم غیب سند فقهی نیست، اون که سند فقهی است علم عادی است. سید الاستاد فرمودن این تحلیل عقلی که ما کردیم ممکن است این دو توجیهی که بزرگان کردن به همین حرف ما برگردن. اساره این مطالب پنجگانه این است که بدون تردید از روایات فراوان استفاده می شود اینها علم غیب دارن. اون چه در جهان امکان پیدا شد و علم فعلی خدا شد، ظهور پیدا کرد، میشه ممکن. اگر ظهور پیدا کرد بشده ممکن، خواه اینا که صادر اولن، اگر اینا ندونن پس کی میدونه. برخی ها این دعای نورانی ماه رجب را که اللهم این اسئله که به معانی جمعی امایده رو گفتن این قلوب معذرلان به چند تا اشکال هم گرفتن. گفتن به اینکه این فاقد کل مفقود این دلیل است بر اینکه این دعا درست نیست، در حالی که سیدن استاد مرحوم علامه فرمود این از نکات دقیق این دعاست. فاقد کل مفقود یعنی هر صفت نقص را شما از اونا منزهید، نه اینکه شما یه چیز وجودی را از دست داده باشید. هر چی که عدمیست، نقص است، زشت است، بد است و مکروه است و نقیصه است و مذموم است از شما دوره. فاقد و کل مفقود، هر صفت نقصی از شما دور است. خب پس بنابراین اون تعبیر بلندی که لا فرق بینک و بینهم الا انهم خلقک، وقتی گفتیم اونها واجب الوجودند و معبود، اینها ممکن الوجودند و عابد، دیگه کجاش قلوبه؟ اگر فرشته ها باید بدونن، اینا که معلم فرشتن، که شما چطور مزایقه ندارید از اینکه جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل سلام الله علیهم علم غیب داشته باشن؟ اینا که معلم اونها هستن علم غیب نداشته باشن؟ نه خب اگر بگیم علم چرا عمل نمی کنن، همین سه تا جواب هست: یا علم به تکلیف است، یا خصائص این هاست، یا علم غیب سند فقهی نیست. سند فقهی برابر همین علم عادی است. این سه تا جواب. یه وقتی استبعاد بکنیم، خب چه استبعادی؟ بالاخره جبرائیل که علم غیب دارد، مصطفی که دارد، اینا که معلم جبرائیل هست، مگر اینها قلم رو به امکان نیست؟ مگر محدوده امکان نیست؟ من این کسی معاذالله از محدوده امکان رفته محدوده وجود. اونا معبودن، اینها عابد، اونا خالقن، اینا مخلوق، اونا واجبن، اینا ممکن، اونا حی لایزالن، اینا مردنین، اینا هست. ولی علم علم فعلیست بالاخره. نه دیگه، مرحله تکلیف از هر مرحله در جاش محفوظه. اونا که اونجا هستن حکم اونجا را دارن، وقتی اینجا آمدن حکم اینجا را دارن. در قوس نزول همه چیز میدونن، در قوس صعود برابر رب زدنی علمن داره عمل میکنن. از این پایین که میخوام بالا برن هر لحظه میگن رب زدنی علما. اونجا که هستن اول ما خلق الله نور و نبی ناست، اگر اونجا محفوظه اینجا هم محفوظه، هیچ محضور ندارد. ولی منظور اینه که اینا میگن جبرئیل علم غیب داره. خب بالاخره ما مخلوق دیگه، اسرافیل، میکائیل مخلوق. یا آدمو انبئهم، منظور از آدم مقام شامخ انسانیت است، نه شخص حضرت آدم که قضیتون شخصیتون که حالا بگیم مازد و تحقرد. امروز مشمول اون یا آدم اینی جائل و فلعرض خلیفه وجود مبارک حضرته. بنابراین این مشکل علمی ندارد، بیت استبعادی هم ندارد، نسیانی ندارد. اون تو بحث جریان هست آدم روشن شد که اونجا جای تکلیف نبود، چون بهشت نه نسیان است، نه وجوب است، نه حرمت است. اونجا را باید انسان سفر اونجایی کرد و به زبان اونجا سخن گفت. هنوز به دنیا، به این زمین نیامدن. چه در سوره مبارکه بقره چه در سوره طه، وقتی فرمود اه به تو به زرین که آمدن، اون وقت فرمود تو اما یعتیل نکن منی هدن فمن تبع هدای، از این به بعد دین و شریعت و حلال و حرام و واجب و مکروه و مستحب پیدا شده، اونجا جای هیچی از اینها نیست. اگر خواست کسی جریان هست آدم و خلافت و گفتگوی آدم با هست اهدیت و گفتگوی شیطان با هست اهدیت رو بررسی کنه، باید از زمین برخیزد، آسمانی بشه، از فضای شریعت بیرون بیاد، به قبل از شریعت برسه تا اون آیات فهمه. قبلا دینی نبود، شریعتی نبود، حکمی نبود، حلال و حرامی نبود. اونجا را باید با زبان اونجایی بررسی کرد که تو اوائل سوره مبارکه بقره گذشت. بر تقدیر جریان انبیا مفصل هست، جریان مرسلی مفصل هست، جریان ائمه مرسلان مفصل هست. اگر اختلاف درجات باشد این مذاهب نیست به این که اینا برتر از فرشته هستن. برای خود انبیا هم تلکر رسول فضلنا بعض هم علا بعض هست، لقد فضلنا بعض النبیین علا بعض هست، ممکنه درباره ائمه علیه السلام همینطور باشد. خود ملائکه هم درجاتی دارن که مطاع سمل امین، ولی مجموعاً اینی جائلون فی الارض خلیفه، این خلیفه بالاصل مقدم بر فرشته هاست. فرشته ها مراتبی دارن، انبیا مراتبی دارن، مرسلین مراتبی دارن، ائمه مراتبی دارن، ولی اونی که شاگرد بلاواسطه است مقام شامخ انسانیت است. بعد اونی که شاگرد معل واسطه است که به وسیله مقام انسانیت چیز یاد میگیرد فرشته هاستن، اونم در حد انبال. پس اگر انبیا و مرسلین و ائمه علیه السلام بعضی به برکت بعضی استفاده کردن، این هیچ ارتباطی با مسئله انبال ندارد. اینا در مرحله تعلیم هن که بعضی ها به برکت بعضی استفاده میکنن. این دعای نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادیه که دعای ختم قرآن است، دارد به این که شما همه حقایق معارف قرآنی را پیغمبر گفتی، بعد از اونجا به ما ارث رسیده است. یعنی منافاتی ندارد که علمی از پیغمبری به امامی به ارث علم الوراثه، نه به علم الدراسه برسد، اما در حد تعلیم و همین علوم در حد انبا به فرشته ها برسد. اما جریان سوالایی که از این بحث فعلی بینه، اون قسمت معجزه‌ای که وجود مبارک هست امیر اخلاق کرد که بنا شد از همون کتاب شریف کشف الغطا بخونیم. مرحوم کشف الغطا یک اصول دین دارد که بحث کلامی است و یه اصول فقه دارد که بحث اصولی معروف است. بعد وارد مسائل فقه میشن، یه چند صفحه مربوط مسائل عقلی و کلامی است. بعد از اون یعنی توحید و وحی و نبوت رو چند صفحه ذکر میکنن، بعد فن شریف اصول رو چند صفحه ذکر میکنن، بعد وارد مسئله فقه میشن. در جریان این که وجود بارک هست امیر علم غیب داشتن بحث مبسوطی دارن. بعد میفرمون به این که گزارش هایی که هست امیر دادن به میسم تنبار، فرمودن که تو رو به دار میامیزنن و اون درخت خرما را هم نشان میسم تنبار داد که تو را رو این درخت دار میزنن، همه را بهش گفت به بسل به میسم تنبار. این رو در صفحه 14 کشف الغطا به تبع رحلی قدیم و اراه النخلة التي يعذب عليها فكان ذلك من عبید الله بن زیاد لعلهم الله. بعد تو به تقطیع یده رشید الحجری، حجر همون بخشی از بحرین هاست که خرما فراوان است، این رشید مال اون منطقه حجر بود. حضرت همون دوتا دست تو را غسل می کنند، دوتا پای تو غسل می کنند، به همین کار هم شده و به غسل قنبر فقتله الحجاج لعنه الله و به افعال الحجاج التي صدرت منه، چه کارهایی را حجاج ملعون می کند همه را یکا یک حضرت خبر داد، همه واقع شده. بعد و اخبر به موت خالد ابن عرفته، یکی به حضرت عرض کرد که خالد ابن عرفته مرد. حضرت در اون سخنرانی فرمود خیر لم یموت، او نمرد. و سه یقود و جیش زلالتن، یک اردو و گروه و لشکر زلالت و گمراهی رو او قیادت دارد. و صاحب و لوائهی حبیب ابن جمار، حبیب هم پرچم به دست اوست. حبیب هم تو مجلس حضرت نشسته بود، حضرت اینا تو مسیح کوفه داشت می فرمود، فرمود حبیب پرچمدار این خالد است. خالد هنوز نمرده، این فتنه ها در سر دارد، یه گروهی رو اعدام میکنند و پرچم رو هم به دست حبیب میدهد. حبیب که پای منبر نشسته بود، فقام الیه حبیب ابن جماز، حبیب عرض کرد که اینی لکه محبون، من دوست شمام، چجوری میشه پرچم زلالت به دست من باشه؟ فقال علیه السلام ایاکه ان تحمل اللوا، مبادا این پرچم رو هم بکنی، ولی وله تحملون نهاوی، من یقین دارم این پرچم به دست تو. خب این با نون تأکید ثقیله معصوم در حضور همه تو مسجد، همون 100% این پرچم رو تو هم بکنی، ولی نکن ها، یعنی مختاری، جبری در کار نیست، ولی معامل خودت میکن. گو اینی لکه محبون، فقال ایاکه ان تحمل اللوا، اما ولی تحملون نها و تدخلو من هاز الباب. حضرت اشاره کرد به باب، فبود این باب الفیلی که در مسجد کوفه هست، از همین درم وارد میشی. خب اینا مثل روز روشن. و تدخلو من هاز الباب، یعنی باب الفیل. فلما کان زمان الحسین علیه السلام جریان کربلا که پیش آمد، جعل ابن زیاد لعنه الله خالدن علی مقدمت عمر ابن سعد علیه لعنه، و حبیب صاحب لوائهی در جریان کربلا که عمر سعد رهبریش رو به عهده گرفت، پرچم به دست همین حبیب بود، از همون در باب الفیل وارد مسجد شدند و مردم رو شوندن. خب این مثل دوتا چارتاست روشن دیگه. بعد در همون سفر 20 سال قبل از جریان کربلا، حضرت به سفین که رسیدن پیاده شدن، دو رکعت نماز خوندن، این خواه گرفتن. بو کرد فرمودن ها اونا همینجاست. عرض کردن یا علی چی میگی؟ مقتل و رجال را همون جایی که بعد از 20 سال حسین رو علی حرف زد. خب این میشه علم غیب. این رو که همه دیدن، همه نقل کردن، شیعه دید، دوست دید، دشمن دید. بنابراین در این که اینها به اذن خدا همه چیز میدونن، هیچ محضور عقلی نداره، بگه تو محدوده وجوب که نیست. در قرآن هم فرمود به اذن الله، به اذن الله، به اذن الله. خب به علم الهی دیگه این چه مشکلی داره؟ اگر بگیم به این که خب متاشاو هر وقت خواستن میبینن، خب بسیار خوب، هر وقت خواستن بله اونم به اذن الله هست، هر وقت خواستن میدونن، هر وقت نخواستن مصلحت دور است، ولی بالاخره با اون حسری که دارد ما ادری ما یفعلو بی ولا بکن، با اون هست چی کار میکنیم؟ بعضی ها را که میدونن، بعضی ها را که میخوان، این هستی که ما ادری ما یفعلی بی ولا بکن یعنی چی؟ یعنی به ذات نمیدونی، به تبع میدونی، خدا یادت میده درسته. اونی که به ذات علیم است ذات اقدس اله. شما با علم خود بله ذاتن بله نمیتونی، ما کنت تجریب الکتاب ولل ایمان، نمیدونستی ایمان چیه، نمیدونی قرآن چیه، ما یادت دادیم همش درسته. معنای امکان همینه، معنای مخلوق بودن همینه، معنای مخلوق بودن اینه که تا به او یاد دادن یاد نمیگیره، این درسته. همین دیگه، اونها چه بدانن شهید میشن اطاعت میکنن، چه بدانن شهید نمیشن اطاعت میکنن، این میشه تسلیم محض. اونجایی که میدونه شهید میشه میره، پس معلومشه عبد محض دیگه. اگر کسی بخواهد بگه لیلت المبید بر اونا شرف نیست، باید گفت لیلت المبید به همون اندازه شرف است که 19 ماه رمضان شرف. این عبد محضه، بدون کشته میشه میره، بدون کشته نمیشه میره، میدونه کشته نمیشه ولی آماده است. این تسلیم محض بودن نشانه کمال انسانیت، عبد محض دیگه. اونجا هم که 100% میدونه کشته میشه، وجود مبارک سید شهدا اعلام کرده دیگه، از همون اول 6 ماه قبل تصمیم گرفته که حج نره. نه اینکه تو تاریخ نوشته شده حج را بدل به عمره کرده. این بحث فقهی است، نه تاریخی، مقتلی نیست. اونا که با کتاب حج و روایات حج و نصوص باب حج آشنا هستن میدونن ائمه علیهم السلام فرمودن حضرت از همون اول قصد عمره مفرده داشت، نه که قصد حج کرد و حج را تبدیل به عمره کرد. یه چند ماه قبل میدونه که روز عرفه باید برگرده، نه اینکه قصد حج داشت حج را تبدیل به عمره کرد. از همون اول قصد عمره مفرده داشت. بعد طریقا اعلام فرمود تمام این اعضای من تکه تکه میشه. اونجا که میدونه تکه تکه میشه میره، اونجا هم که میدونه نمیشه میره. این معنای عبد محض بودن است. تا کجا باید بره، تا کجا نباید بره اینا. بنابراین اگر بعضی از اینها رو بخوان بعضی از اینها رو نخوان، با اون حسن کلی که ما ادری ما یفعلو بی ولا بکم باید هماهنگ بشه. یعنی هر چیزی که ذات اقدس اله به شما داد عالمی است، ولی همه اینا تو محدوده امکان دیگه. اگر انشاءالله رفتیم بهشت مگر ابدی نمیشیم؟ ابدی نامتناهی دیگر. ابد که میلیارد میلیارد سال نیست که. خالدی نفی ابدا. حالا تو جهنم یه مشکلی هست، اما در بهش که احدی خلافش نگفته که. پس میشه یه موجود ممکن بشه نامتناهی؟ اگر یه موجود ممکن بشه نامتناهی، خب حالا چرا ما در دنیا نسبت به این ذوات قدسی مشکل داشته باشیم؟ ولی همه اینا در قلمرو امکانه. فعل خدا، فیض خدا نامتناهی است. این فعل و فیض رو به جبرئیل میده، به استادش نده. این که فرمود یا آدم و انبئهم، یعنی تو معلم اینهای دیگه. این که تو روایات هست که سبحنا فسبحت الملائکه، قدسنا فقدس الملائکه، از همونجا در میاد دیگه. منتها ما در این مرحله که هستیم موظفیم بگیم اینها بر اساس رب زدنی علما دارن عمل میکنن. از بالا که نگاه میکنیم بر اساس اینکه اینها نور واحدن، همه چیز رو به اینها گفته. اونجا یه حکمی داره، اینجا یه حکمی داره. انک لتلقى القرآن من لدن علی حکیم، یه حکمی دیگه داره. اگر جبرئیل میدونه، معلم جبرئیل به طریق اولا میدونه. اما جریان حضرت خضر و موسی سلام الله علیهما اون تو سور قصص و کهف و اینها مفصل بحث گذشته دیگه، ما تکرار نکنیم. اما جریان فرض النبی و فرض الله اینطور نیست که اگر پیغمبر صلی الله علیه وسلم به قرب نوافل راه پیدا کرد که الله زبان او میشه فرض النبی، به قرب فرائض راه پیدا کرد که او زبان الله هست بشه فرض الله. این چنین نیست، چون حضرت در تمام این مدتی که قرآن کریم نازل می شد و عهد الفرزین یا به کل الفرزین رسیده بود، اما همه اینها قول الله هست. سخن در این نیست که کنتو لسانهو، این معیار است. سخن در این که اون قول چیه. اونجا ممکن است که لسان الله باشد ولی بگوید این فرض النبی است. ممکن است لسان پیغمبر باشد بگوید این فرض الله است. عمده قول است نه لسان. بنابراین محذوری از این جهت ندارد که بخشای رو ذات اقدس اله به او اذن بدهد که فرونجا رو بگو فرونجا رو نگو. اما همه این موارد به اذن خداست، به تعلیم خداست. اینا مظهر عالم بودن حقن، مظهر قدیر حقن، کاری هم میکنن به اذن الله هست. از محدوده زبان اینها فیض خدا ظهور میکند. بنابراین نه دعاهای ماه رجب محضوری دارد، مخصوصا این دعای نورانی که حتما خواهید خوند، و این رجبیون و رجبیون تو همین دعاهاش ظهور دارد. حالا اگر روزش موفق شدید، اعتکاف موفق شدید، که نعم الوفاق، ولی بالاخره این دو صفحه رو اینا درس است، اینا علم است. اگر روشن بشه که لا فرق بینک و بینهم الا انهم خلقک، خلقتان، عبدک، زمام اونها اعزاد و اشهاد و منات و مروبات خلق اونها بد و همین و او دائلی اول و آخرشون به دست توست. اگر فعل خدا باشد میشه ممکن. خب این موجود ممکن را جبرئیل و میکائیل بدونه و استادشون ندونه این چه توقعی است؟ هیچ محذوری ندارد که فعل خدا را انسان کامل بدونه. این علم محدوده فعلی است، از ذات اقدس اله خارج است، خدا ایجاد کرده، نامتناهی است. این حقیقت انسان هم نامتناهی است. والحمدلله.